أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ميلاد بسعادت نبی مکرم اسلام مؤید مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا و شما حضار محترم تبریک و تهنیت میگویم. بحثمون در رابطه با فلسفه حج بود و بحث شد راجع به عرفات که محل شناخت است، که ما گفتیم شناخت باید روی چه مسائلی باشه و اینها رو در هفته گذشته توضیح دادیم و امروز باز از یک بعد دیگری در رابطه با معرفت و شناخت بحث میکنیم، چون عرفات از همون ریشه عرفه هست، روز عرفه و زمین عرفات. و ببینیم که حکمت این که باید در اونجا وقوف کرد، اونم در روز، اونم در نصفه آخر روز، این چه حکمتی داره و چه مناسبتی هست که اسمشو عرفات گذاشتن. البته در وجه تسمیه عرفات مسائلی گفته شده، یکی این که محل شناخت خداست که شاید فلسفه وقوف هم همین است که ما اجمالاً یک شناختی نسبت به ذات اقدس حق پیدا کنیم برای مقدمه ملاقات پروردگار در طواف خانه کعبه. بعضی هم گفتن مناسبتش این است که اینجا محل ملاقات آدم به حوا بود، بعد از اینکه از بهشت خارج شدن اینا از هم فاصله گرفتن، یعنی خود به خود حوا در یک گوشه از کره زمین و آدم در گوشه دیگری، اینا از بهش فرود آمدن و دنبال هم میگشتن که همدیگه رو پیدا کنن و در عرفات به هم رسیدن. بعضی هم اینجور معنا کردن. به هر حال اونی که ما حالا مورد بحثمون هست، میخوام از یک دعا که از دعاهای معروف هست و سند معتبر هم داره و ذکریست که نقل میکنن ابازر میگفت و از جانب پروردگار جبرئیل رو این دعا صحه گذاشت. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی. دعای بسیار جالب و عجیبیه. ترجمه دعا این است: خدایا خودتو به ما معرفی کن. یعنی ما دلمون میخواد تو را شناسایی بکنیم و به قول ما طلبه ها به اصطلاح معرف میگن باید اجلا باشه. این کسی که میخواد معرفی کنه، همه کس کار همه کس نیست. ما اگر بخوایم شناخت نسبت به خدا پیدا بکنیم، کی رو پیدا کنیم که به اندازه خدا خدا رو بشناسه؟ حتی پیغمبر اسلام در موقعی که با خدا مناجات میکنن عرض میکنن: خدایا ما عرفناک حق معرفتک. ما انسانها اونطوری که باید و شاید تو رو نشناختیم. خدا رو کی میباد معرفی کنه؟ از زبان فلاسفه بشنویم؟ از زبان متکلمین بشنویم؟ از زبان عرفا بشنویم؟ اونا هر کدوم از یه دیدگاهی خواستن خدا رو شناسایی بکنن. حالا بستگی داره به مکتبی که دارن. ولی ما معتقدیم که ما اگر بخوایم خدا رو اونطوری که هست بشناسیم، هیچ کس بهتر از خود خدا نمیتونه خدا رو به ما معرفی کنه. و از خدا میخوایم که خدایا تو خودتو به ما معرفی بکن، که حق مطلب ادا شده باشه. میبینیم انسان‌ها وقتی خواستن معرفی کنن خدا رو، گاهی یه اشتباهکاری‌هایی هم میشه. اون خدایی که انسان‌ها معرفی میکنن معمولاً یک کمبودایی توش وجود داره. ولی خدای متعال میبینیم خودشو معرفی میکنه. یه سوره کوچولو تو قرآن شناسنامه خداست: قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا رو به یگانگی معرفی میکنه و 8-9 شرک را این سوره به این کوچکی رد میکنه. این چیزایی که خرابکاریایی که انسان ها کردن. مسیحی ها میگن عیسی پسر خداست، یهودی ها میگن عزیر پسر خداست. اون کسانی که معروفن به زرتشتی ها میگن دو تا خدا داریم، یزدان و اهرمن. اینا رو کی معرفی کرده؟ مردم وقتی خواستن خدا رو معرفی کنن به این اشتباهات برخورد کرده. خدا که خودشو معرفی میکنه میگه لم یلد و لم یولد. خدا فرزند نداره، خدا از کسی زاییده نشده. عیسی و عزیر که اینا نمیتونن فرزندان خدا باشن. خدا یکیست، شریک نداره، یه یزدان و اهرمن معنا نداره. این اشتباه کاری ها شده. خدا که خودشو معرفی میکنه همه اینها رو با یه سوره کوچولو رد میکنه. قل هو الله احد، الله الصمد، تا آخر. این است که ما از خدا میخواهیم، میگیم خدایا هیچ کس به ذات تو، به صفات تو از خودت واردتر و آگاهتر و واقفتر نیست. خدایا خودتو به ما معرفی کن. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا اگر تو خودتو به ما معرفی نکنی، وقت ما شناختی رو پیغمبرم پیدا نمی کنیم، چون این پیغمبر وابسته به خداست، پیام خدا رو میاره، رسول خداست. اگر ما خدا رو نشناسیم رسولش هم نمیشناسیم. همینطوری که منصور ابن حازم اومد خدمت امام صادق عرض کرد میخوام عقایدم رو به شما عرض کنم. فرمودن که خب بگو. گفت من فهمیدم که خدایی هست و فهمیدم که این خدا غضب داره و گاهی رضا داره، از بعضی چیزا خوشنود میشه، از بعضی چیزا غضبناک. منم که ارتباطی با خدا ندارم، انسانایی که در حد منن اینا هم ارتباطی با خدا ندارن. از یه راهی ما باید بفهمیم که خدا نسبت به چی غضب داره، نسبت به چی خوشنوده. بنابراین نیاز هست که خدای متعال نمایندگانی بفرسته که اون نمایندگان خدا رو به ما معرفی کنن و بیان عرض شود که دستورات خدا رو به ما القا کنن، به ما بفهمونن خدا از چی خوشش میاد، از چی غضبناک میشه. بنابراین خدا میباید پیغمبرش رو به ما معرفی کنه. چه جور خدا معرفی میکنه؟ قرآن میفرماد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. بینات، معجزات، نشانه ها از جانب خدا به این انبیا داده میشه که معلوم بشه اینا از جانب خدا مبعوث شدن. به برکت این آیات بینات خدا پیغمبرانش رو به ما معرفی میکنه، که اگر خدا معرفی نمیکرد ما نمیتونستیم انبیا رو از غیر انبیا تشخیص بدیم. پس خدایا اگر تو رو نشناسیم پیغمبرت هم نخواهیم شناخت. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. خدایا اگر ما پیغمبر رو نشناختیم و پیغمبر رو به ما معرفی نکنی، حجت خدا، نماینده پیغمبر، خلیفه رسول الله را هم ما نمیتونیم بشناسیم. اگر چنانچه پیغمبر رو ما درست نشناسیم، کی باید بیاد امام وقت رو معین کنه؟ اگه کار دست مردم بیفته مردم تشخیص نمیدن، همطور که تشخیص ندادن راه رو بیراهه رفتن. اونی که پیغمبر معرفی کرده بود او رو رها کردن و تشخیص خودشون کسانی رو انتخاب کردن که لیاقت امامت و رهبری نداشتن. پس پیغمبر باید بیاد جانشین خودش رو معرفی بکنه، که اگر ما پیغمبر رو نشناسیم جانشینش هم نخواهیم شناخت. و خدای متعال اومده پیغمبرش رو یکی با معجزات به ما معرفی کرده و دیگری با آیات قرآن که خود قرآن معجزه است و تمام مشخصات رسول خدا را خدا در قرآن از طفولیت گرفته تا مرگ معرفی کرده. مثلا برای معرفی آبا و اجداد پیغمبر که اینا کیا بودن، این آیه شریفه رو میخونیم، تفسیر شده که لقد نرا تقلبک فی الساجدین، ما میبینیم که تو چگونه در صلب و رحم پدران و مادران هی از صلبی به رحمی منتقل شدی که تمام اینا در مقابل خدا سجده میکردن و اهل ایمان بودن. یعنی آباء پیغمبر و مادرانی که نطفه اون پدران را این پذیرفتن، همه اینا با ایمان بودن. در زیاراتم میخونیم اشهد انکم کنتم نورن فی الاسلاب الشامخه و الارهام المتحره. البته اهل سنت اینا معتقد نیستن که آبا و اجداد و امهات پیغمبر اینا مسلمان بودن، اینا را قبول ندارن، مگر عده‌ای از علمای بزرگشون مثل سیوطی کتاب مستقلی نوشته در ایمان آبا و اجداد پیغمبر. کتاب بسیار جالبی است که من پیدا کردم کتاب رو و زیراکس کردم، خیلی مستند و مستدل وارد بحث شده و ثابت کرده است که همه اینا مؤمن و مسلمان بودن، ولی اهل سنت غالبا قبول ندارن و به همین دلیل قبر عبدالله پدر پیغمبر را در مدینه که من دیده بودم، رفته بودم به زیارت قبر عبدالله، اینو صاف کردن، با زمین یکیش کردن، اثرش رو محو کردن. من رفتم تو قبرستان ابو طالب وقتی که هنوز دیوار نچشیده بودن، اولین سفرم بود که اونجا هنوز تو دامنه کوه بود و میشد بریم سر قبور. مادم برم گفت چرا میری؟ تزور مشرک؟ میخوای بری سر قبر پدر پیغمبر رو، یعنی ابو طالب و سر قبر اجداد پیغمبر؟ اینا مشرک بودن نعوذ بالله. به هر حال قرآن میگه اینجور نیست، لقد نرا تقلبک فی الساجدین. بعد قرآن میفرماد الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأغنا. فرماد که آیا ما تو را پناه ندادیم در حالی که یتیم بودی؟ اون وقتی که پیغمبر به دنیا نیامده بود، در رحم مادر بود، پدر را از دست داد. بعد از اینکه به دنیا اومد، حالا بنابر اختلاف تواریخ 2 سال یا 4 سال از عمر پیغمبر گذشته بود که مادر را از دست داد. چرا؟ برای اینکه مستقیما خداوند تربیت پیغمبر را به عهده بگیره. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید لقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما عظیما من الملائکه. فرمود از دوران شیرخوارگی ما بزرگترین فرشته رو مأمور کردیم بیاد هر روز مکارم اخلاق رو به پیغمبر تعلیم بده که خدا به وسیله اون فرشته پیغمبر رو تو اون کلاس تربیت کرد که کلاس الهی بود. خدا او رو پناه داد، علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که والن فهدا. وال یعنی چه؟ زال یعنی دو معنی میده، یکی گمراه که تو راه اومده اما راه رو کج میره، نمیگن وال. یکی هم اون که اصلا بلد نیست، پیغمبر اسلام بلد نبود. علمک ما لم تکن تعلم، خدا به وسیله اون فرشته و یا وحی پیغمبر رو رشد داد، تعلیم داد. علمک ما لم تکن تعلم، می‌فرماد تو راه رو بلد نبودی، ما راه رو یادت دادیم. و وجد که والم فهدا. حالا البته بعضی مفسرین اینجور تفسیر کردن که پیغمبر بچه بودن و گم شدند و ابو طالب خیلی نگران شد، اعلام کرد که اگر پیغمبر پیدا نشد من چنین و چنان میکنم، تهدید کرد و بالاخره رفتن پیغمبر رو پیدا کردن. گم شده بود، پیدا کردن پیغمبر، ولی بعید به نظر میاد که این معنا منظور باشه. مطلب بالاتر از این حرف هاست. و وجد که والن فهدا، که معلم واقعی پیغمبر اسلام خداست. و وجد که آئلن فاغنا، فقیر بودی ما تو رو غنی کردیم و بی‌نیازت کردیم. اینجوری خدا او رو معرفی میکنه و هم چنین مرحله به مرحله این پیغمبر رو معرفی میکنه. مثلا در یک سوره خدا میفرماد محمدون رسول الله، یعنی این پیغمبر نماینده خداست، او رو به عنوان رسول معرفی میکنه. یا اینکه میبینیم در قرآن در موارد عدیده خطاب به پیغمبر است مستقیم، اونجایی که میباد به پیغمبر یه چیزهایی رو خدا هشدار میداد، میگه یا ایها الرسول، یا ایها النبی، و راهنمایی میکرد خدا پیغمبر اسلام رو. یه بحثی دارن بعضی از آقایان دانشمندان که این قرآن که 6600 اندی آیه داره، روی سخن در این آیات به کیه؟ میگن قطب الخطاب قرآن پیغمبر خداست. از اول قرآن میفرماد الف لام میم زال کل کتاب. این زالک کافش خطاب به پیغمبر هست تا برسد به آخر قرآن که قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، خطاب به پیغمبره. تو بگو، یعنی روی سخن در تمام آیات قرآن به خداست، که مثلا یه آیه میگه قول، یا مثلا امثال ذالک دنبالش آیات دیگه رو مطرح میکنه. همه اینا در مقام راهنمایی پیغمبر اکرمه. یه جا پیغمبر مثلا زن خودش رو، کنیز خودش رو بر خودش حرام میکنه، خدا هشدار میده یا ایها النبی لمت تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک تا آخر. غرض این که خدا پیغمبر رو معرفی میکنه، خطاب به پیغمبر میکنه، انک لعلی خلق عظیم، بهترین بالاترین مراحل اخلاقی رو پیغمبر در یک انسان کامل کامله. به ما خدا دستور میده بلکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی خوبیست پیغمبر، یعنی خدا یه خطکش قرار داده برای ما، میگه شما زندگیتونو با این خطکش تنظیم کنید و اون اخلاق پیغمبر است، رفتار پیغمبر است، گفتار پیغمبر است، اینا رو خطشو برای ما ترسیم میکنه. قرار این که یکی از کتابها و بهترین کتابهایی که ما داریم برای معرفی رسول خدا قرآن کریمه، که ما خواستمون از خدا اینه که خدایا این پیغمبر رو تو به ما معرفی کن، ما که درکشو نداریم ببینیم پیغمبر اسلام کیه، تو به ما معرفی کن که این پیغمبر کیه که مردم توجهی ندارن، میمدن پشت دیوار خانه پیغمبر داد و فریاد میکردن، چون نمیفهمیدن این پیغمبر خداست، باید ملاحظه کرد، احترام کرد. خدا میفرمود که چرا اینجور حرف میزنی؟ فکر میکنید پیغمبر با دیگران برابره؟ فرق بذارید بین پیغمبر و دیگران، چون اینا درست پیغمبر رو نمیشناختن. و واقعا هم هنوز هم ما معتقدم، ما مسلمان ها هنوز هم نمیدونیم پیغمبر اسلام یعنی چی، پیغمبر چی بوده، چه کرده تو این دنیا. دانشمندان خارجی غیر مسلمان اونا بر میدارن امروز رو پیغمبر قضاوت میکنن که اونا چون خدا پیغمبر رو قبول ندارن به عنوان یک نابغه پیغمبر رو معرفی میکنن، و حالون که بین نابغه و پیغمبر فرقها هست. خدا رحمت کند مرحوم دکتر پاک نژاد یزدی رو، تو این کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبرش 50 فرق بین نابغه و پیغمبر بیان میکنه. اما اونا خب نمیتونن معنای پیامبری رو درک بکنن، میگن پیغمبر نابغه بوده. خب دانشمندان غربی اونا تصورشون از پیغمبر اینه، بانک که اونا شناخت کافی ندارن، قرآن که ورق بزنیم اون وقت معلوم میشه که پیغمبر یعنی کی. پیغمبر یعنی این کسی که اینجا نشسته با انگشتش اشاره میکنه ماه دونیم میشه، اقتربت ساعه من شق القمر. پیغمبر یعنی اون کسی که معراج میره، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تا آخر. این پیغمبره که سلطه داره بر جهان هستی، اینو خدا میباید معرفش کنه، ما نمیتونیم بفهمیم او کیه. به هر حال میگویم خدا یا عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اگه پیغمبر رو نشناسیم علی رو هم نمیشناسیم. چرا؟ در روایت داره میفرماید که خدا را نشناخت مگر من و علی. پیغمبر میفرماد و مرا کسی نشناخت جز خدا و علی، و علی را کسی نشناخت جز خدا و من. او میدونه علی چیه، خدا میدونه چه مخلوقی خلق کرده، و پیغمبر میدونه که امیرالمومنین علی علیه السلام کیه، که یه گوشه های از عظمت امیرالمومنین رو پیغمبر بیان فرموده. الله اکبر، مگه میشه که فضائل علی رو شمرد؟ نمیخوایم حالا وارد این بحث بشیم که حد و مرز شناخت امیرالمومنین چیه. فقط اینو میخوام عرض کنم که ما از دریچه دید پیغمبر باید ببینیم علی چیست و از دید خداوند باید ببینیم پیغمبر چیست. خب حالا اگر ما وصی و حجت خدا را نشناسیم چی میشه؟ زلل تو اندینی، گمراه میشیم، بیراه میریم، کج میریم. اونی که باید بشناسیم نمیشناسیم، اونی که باید اطاعت کنیم نمیکنیم. خب از این دعا ما چی میفهمیم؟ میفهمیم همه این مسائل گره خورده به معرفت خدا. اگر بخوایم حجت خدا رو بشناسیم باید پیغمبر او رو معرفی کنه، و اگر پیغمبر رو بخوایم بشناسیم باید خدا او رو معرفی کنه. پس اگر خدا خودش به ما معرفی نکند اونا رو هم نخواهیم شناخت. در عرفات اونجا میریم از خدا میخوایم که خدا خودش به ما معرفی بکنه. تا وقت بعد وقتی میخوایم بریم زیارت خانه خدا بفهمیم کجا میریم. وقتی میستیم در مقابل خدا و در محضر خدا که عبادت بکنیم بفهمیم در مقابل کی ایستاده این. یه روایت دیدم خیلی جالب که اگر کسی تو نماز ایستاده دستشو تو بینیش میکنه معلوم میشه که اصلا حواسش نیست کجا ایستاده. گفت که ولا تشبیه ولا تشبیه رضا خان وقتی وزرا میدن جلوش حق نداشتن که دست کن بدن. یا در جریان است که نقل میکنن از هارون که وزیرش اومد مقابل هارون، هم تو که ایستاده بود با هارون حرف میزد یه عقرب رفته بود تو لباساش، بدنشو میگزید و جرأت نداشت که بدنش رو به اصطلاح دست بذاره و این عقرب رو از بین ببره. بدنش رو سوراخ سوراخ کرد و این ایستاده بود از ترس. خب یه وزیر در مقابل یه هارون، یه انسانی معمولی ایستاده، به خودش اجازه نمیده، دارد عقرب او رو میگزه بدنش رو تکون بده، دستش رو حرکت بده. بعد که مرخصش کردن دیدن تمام بدنش عقرب نیک زده و مجروح کرده. و ما در مقابل خدا بیستیم همه کار تو نماز بکنیم و دستا حرکت کنه، بدن حرکت کنه، یا طمأنینه نداشته باشیم، ادب رو رعایت نکنیم. منظور اینه، اینا همش به خاطر این است که اون ابهتی که از خدا باید در دل ما قرار بگیره شاید قرار نگرفته که اینجور می‌ایستیم با این کیفیت. به هر حال اونجا در عرفات می‌باید خدا را بشناسیم که اول دین معرفتو. گام اول دین این است که ما خدا را بشناسیم. حالا اونجا چه خصوصیت داره در عرفات؟ اونجا یکی از مشخصاتش این است که وابستگی به دنیا نیست. خب هر کسی میرید اونجا شغل و کار و کسب و منزل و زن و بچه و رفیق و اینا رو همه رو رها کرده و تا انسان گیر ایناست توجه کامل به خدا نداره. این میباید خودشو مبرا کنه، تخلیه کنه از همه این مظاهر فریبنده دنیا تا اینکه بتونه به طور کامل متوجه خدا بشه و آگاهی و شناخت نسبت به خدا پیدا بکنه. بنابراین تا حب به دنیا تو قلب ماست، تا زرق و برق دنیا در نظر ما جلوه داره، این معرفت و شناسایی با اون صورت کاملش ممکن نیست و در اونجا این شرایط فراهمه. هیچی نیست، که چیزی که آدم رو سرگرم کنه، اونم با اون وضعی که زمان سابق داشت در بیابان عرفات، نه درختی، نه آبی، نه وسیله، یه چی؟ یه بیابان لم یزرع خشک خشک که هیچ وابستگی انسان به هیچ جا احساس نمی کرد. اونجا جای معرفت خداست و یه درس خیلی بزرگیه، اونم تو روز روشن، اونم در وقت بعد از ظهر که اینا رو هفتم اشاره کردیم که خصوصیاتی درش هست که دیگه حالا من اینقدر خسته شدم باز اینجا جای حرف هست. ولی یک روایت می دیدم که عبدالمطلب فرزند خودش رو برد در عرفات، یعنی عبدالله را، اونجا مشغول وقوف در عرفات بودن. تو این بیابون لم یزرع بی آب و علف دیدن که یه چشمه آبی پیدا شد. این چشمه آب بوی عطرش به قدری زیاد بود که هیچ عطری اینقدر بوی خوشی نداشت. مافوق همه عطرهای دنیا بود بوی این آب، از عسل شیرین‌تر، بسیار شفاف و گوارا. این چشمه وسط بیابون عرفات ظاهر شد. یک منادی ندا در داد به عبدالله که ای عبدالله از این آب گوارای بهشتی تناول کن. عبدالله احساس کرد که مأموریت دارد از این آب استفاده کنه برای اینکه مقدمه باشد برای انعقاد نطفه پیغمبر اسلام. از اون آب آشامید و ناگهان اون چشمه ناپدید شد. این درش رمزی هست، چون علم سمبول، یعنی آب سمبول علمه، سمبول معرفته. باید که عبدالله اشراب می شد تا رو نطفه اثر بذاره، پیغمبر اسلام به دنیا بیاد. و این خیلی عجیبه. نقل میکنن باز در تاریخ در روایات که عبدالله تا هنوز ازدواج نکرده بود با آمنه، نوری در چهرش بود خیلی جذاب، اینقدر خواستگار داشت عبدالله، با اینکه معمول نبود در بین عرب که زنا برن خواستگاری یا از طرف زنا خواستگاری بشه. مردا میرفتن سراغ زنها، ولی خواستگارهای زیادی از اشراف بزرگان اینا اومدن برای اینکه پیشنهاد بدن زنا دخترا ازدواج کنن با آمنه، با عبدالله. نمیپذیرفتن. عبدالمطلب قبول نمیکرد، خود عبدالله قبول نمیکرد به خاطر اون چهره نورانی و جذابی که عبدالله داشت. وقتی ازدواج کرد با آمنه، نور منتقل شد از چهره عبدالله به چهره آمنه. بعد که با آمنه ازدواج کرد، یکی از اون زنهایی که خیلی اصرار و سماجت داشت که به عبدالله ازدواج کنه، بعد از ازدواج با آمنه، عبدالله یه روز باش برخورد کرد. گفت حالا آمادگی داری با من ازدواج کنی؟ گفت نه، اونی که تو چهرت بود دیگه نیست، منتقل شده به جناب آمنه. بعدم که آمنه وضع هم کرد، اون نور انتقال به چهره مبارک رسول گرامی اسلام پیدا کرد که جاذبش بسیار عجیب بود، که یکی از چیزهایی که موجب میشد که مردم یک علاقه مفرطی به رسول خدا داشته باشن اون نورانیت چهره پیغمبر اسلام بود. به هر حال میخوام عرض کنم که پیغمبر اسلام هم نطفش از آبی منعقد شده که در عرفات از زمین جوشیده و این اثر معنوی رو در پیغمبر اسلام به جا گذاشته. جای معرفت در عرفاته. حالا ما میخوام بریم مکه تو عرفات وقوف کنیم، چگونه اونجا خدا رو بشناسیم؟ اینه باید رو هفته آینده انشاءالله روش بحث بکنیم. صلوات خدمت.